ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما از هر جایی که همراه شدید با ما برای شنیدن تازه ترین خبرها و گزارش‌ها در 17 شب از شهریور ماه ایران. هر جایی که هستید و دوشنبه شبتون رو با ما شروع می کنید. آزاده اسدی هستم و با شما در این برنامه زنده 45 دقیقه‌ای در مجله شامگاهی رادیو فردا با خبرها و گزارش‌هایی که همکارانم برای شما تهیه کردند. مجله شامگاهی رو مثل همیشه با خبرها شروع می‌کنیم. هانا کاویانی اینجاست در استودیو. صدای او رو از صبح تا این لحظه شنیدید. سلام هانا.
من هم سلام می‌کنم به تو آزاده و سلام به شنوندگان رادیو فردا. صبح دوشنبه آیت الله علی خامنه‌ای در بیمارستان دولتی تحت عمل جراحی پروستات قرار گرفت. به گفته دکتر علیرضا مرندی رئیس تیم پزشکی و عمل جراحی با بی‌حسی موضعی و در مدت کمتر از نیم ساعت انجام شد و وضعیت عمومی آقای خامنه‌ای خوب است. انتشار خبر عمل جراحی آیت الله خامنه‌ای و انجام مصاحبه با او پیش از عمل جراحی امری کم سابقه در جمهوری اسلامی به شمار می رود. درباره این موضوع در این مجله شامگاهی بیشتر خواهید شنید. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روز دوشنبه گفت بر طبق اسنادی که در دست است، داعش یا گروه خلافت اسلامی برای تجاوز به ایران و کشورهای دیگر برنامه دارد. وی در این حال تاکید کرد که نیروهای امنیتی هوشیاری کامل دارند و بر مرزها مسلط هستند. آقای رحمانی فضلی همچنین از بازداشت چند نفر در ایران در رابطه با داعش خبر داد و گفت عده‌ای از اتباع افغانستان و پاکستان قصد داشتند برای پیوستن به داعش در عراق از خاک ایران عبور کنند که نیروهای امنیتی مانع شدند. به گفته او تاکنون موردی درباره سربازگیری داعش در ایران دیده نشده است. عبدالله عبدالله نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان پس از آخرین دور گفتگو با رقیبش اشرف غنی احمدزی در روز گذشته گفت مذاکرات سیاسی برای تشکیل دولت وحدت ملی به بنبست رسیده است. آقای عبدالله که تاکنون چندین بار از مذاکرات دو جانبه کنار کشیده است، خود را بار دیگر برنده انتخابات اعلام کرده و میگوید نتایج بازشماری آرا که تحت نظر ناظران سازمان ملل انجام شده قابل قبول نیست، زیرا طبق توافق اولیه برگزار نشده است. وی در این حال از هواداران خود خواسته است آرامش را حفظ کنند. از سوی دیگر یکی از اعضای ستاد انتخاباتی اشرف غنی احمدزی گفته است که عبدالله عبدالله باید نتایج انتخابات را بپذیرد و در تشکیل دولت وحدت ملی شرکت کند. قرار است نتایج بازشماری آرای انتخاباتی تا اواخر هفته جاری اعلام شود. در حملات هوایی ارتش سوریه علیه مواضع گروه خلافت اسلامی یا داعش در آن کشور دست کم 60 غیر نظامی از جمله چندین کودک کشته شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن است اعلام کرده که در روزهای شنبه و یک شنبه نیروی هوایی سوریه به یک نانوایی که تحت نظارت داعش بود حمله کرد و در نتیجه آن 40 نفر کشته شدند. در ایالت دیرزور هم دست کم 19 غیر نظامی در حملات هوایی ارتش سوریه کشته شدند. دیرزور در همسایه عراق و بخش بزرگی از خاک سوریه در تصرف نیروهای داعش است. روز دوشنبه در نزدیکی بغداد انفجار دو خودروی بمب‌گذاری شده و زدخورد مسلحانه میان شبه نظامیان تندروی سنی و نیروهای امنیتی و قبایل محلی به کشته شدن دست کم 18 نفر منجر شد. در این درگیری که در یکی از شهرک‌های نزدیک به بغداد روی داد، حدود 50 نفر هم زخمی شدند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. پیش از این درگیری گروه حکومت اسلامی یا داعش کنترل این منطقه را برای مدت کوتاهی در دست داشت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در جلسه‌ای با حضور دمیتری مدودیف نخست وزیر طرح انحلال چندین نهاد بزرگ دولتی و تغییر برخی از وزرا را تصویب کرد. قرار است مرکز فدرال قراردادهای دفاعی، آژانس انتقال تسلیحات و وزارت توسعه و گسترش منطقه‌ای منحل شده و وظایف آنها به دیگر وزارتخانه‌های مربوطه منتقل شود. با تغییرات جدید، وزارت دفاع روسیه از اختیارات و قدرت بیشتری در سطح هیئت دولت برخوردار خواهد شد. و بر پایه نتایج اعلام شده از آخرین نظرسنجی وزارت ورزش و جوانان در ایران، نزدیک به 70% از جوانان 15 تا 29 ساله برای دسترسی به اینترنت از فیلتر شکن استفاده می کنند. خبرگزاری ایسنا به نقل از رئیس مرکز پژوهش‌ها و مطالعات راهبردی وزارت ورزش و جوانان نوشته که 12% از جوانان از اینترنت برای دانلود فیلم، عکس و موسیقی و کمتر از 5% برای مراجعه به سایت‌های به گفته او غیر اخلاقی استفاده می‌کنند.
خیلی ممنونم، از سهانا کاویانی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، این مجله شانگاهی ماست و خبرها رو میتونید با جزئیات در سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا، در دوشنبه شب بستری شدن آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در بیمارستان.
معمولا خبرهای مربوط به سلامتی آقای خامنه ای خیلی پنهان نگه داشته میشه، مثلا ممکنه یه مسئله مهمتری بوده باشه و این اخبار بخواد مقدمه چینی برای اون مسئله مهمتر بکنه.
ادامه واکنش ها به برگزاری مجمع عمومی کانون نویسندگان در ایران، روندی که البته گفته میشه سابقه داره.
مقاله بود که یه نگاه امنیتی حدود 7-8 روز پیش در خبرگزاری مهر چاپ شد، اونم با اتهامات و انتصاب های بسیار نادرست و مغرضانه علیه کانون.
در ادامه مجله شامگاهی بخش دیگه ای از برنامه نمای دور نمای نزدیک را هم میشنوید، با ما بمانید. در خبرها بارها شنیدید که صبح امروز دوشنبه منابع رسمی خبری در ایران از بستری شدن آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در بیمارستان برای درمان بیماری خبر دادند. جزئیات را در گزارش بابک غفوری آذر بشنویم.
رسانه‌های دولتی ایران صبح روز دوشنبه خبر دادند که آیت الله خامنه ای برای بیماری مرتبط با پروستات به بیمارستانی دولتی در تهران رفته و تحت عمل جراحی قرار گرفته است. آیت الله خامنه ای خود در گفتگویی با واحد مرکزی خبر رادیو و تلویزیون دولتی ایران اینچنین از رفتنش به بیمارستان صحبت کرد.
بله، یک عمل جراحی من دارم و الان عازم بیمارستان هستم. البته جای نگرانی نیست، این به معنای این نیست که دعا نکنن، لکن انشالله جای نگرانی نیست و عمل معمولی عادی است.
منابع رسمی ایران از موفقیت عمل جراحی و مساعد بودن حال رهبر جمهوری اسلامی پس از بستری شدن در بیمارستان خبر دادند و علیرضا مرندی وزیر پیشین بهداشت و رئیس تیم پزشکی رهبر ایران هم در گفتگویی با تلویزیون ایران با تایید بیماری پروستات رهبر جمهوری اسلامی از مدتی پیش گفته است که پزشکان اکنون زمان را برای عمل مناسب دیده بودند.
عمل کوچک پروستات داشتن که به حمدالله با خوبی و با لطف الهی به انجام رسید. عملی است که خیلی رایجه و افرادی که به سن سالمندی میان سالی حتی میرسن پروستاتشون بزرگ میشه و به جای مثل اغلب نیاز به برداشتن میشه، ولی چیز خیلی مهمی نبود، مدت ها بود داشتن و اذیتشون نمیکرد. پزشکا تصمیم گرفتن که دیگه الان زمان مناسبی هست برای عمل و خودشون هم که همیشه تبعیت میکنن از نظرات پزشکان امروز صبح عمل کردن و به حمدالله با هیچ گونه عارضه‌ای همطور که ارز کنم کمتر از نیم ساعت عمل طول کشید. بی‌حسی موضعی بود، اصلا نیاز به بیهوشی نبود، تا مدت صحبت میکردن ضمن عمل. الان هم خوبان اتفاقا از من خواستن که من این مصاحبه رو انجام بدم و سلامتشون خدمت مردم عزیز ابلاغ بکنم.
انتشار خبر و تصاویر دیدار حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با آیت الله خامنه ای در بیمارستان از دیگر خبرهای رسمی منتشر شده درباره بستری شدن رهبر ایران در بیمارستان است.
من خوشحالم از اینکه تونستم از کنار مشهد الرضا بیام برای عیادت مقام معظم رهبری و سفری که امروز داشتم به خارج از کشور، این سفر رو تأخیر انداختم، آمدم تهران و خدمت ایشون رسیدم. بسیار من خوشحال شدم. الحمدلله تیم پزشکی بسیار مجربی این کار، البته یه عمل کوچیکی بوده، عمل رو خوبی انجام دادن.
با وجود انتشار گزارش‌های متعددی در سال‌های گذشته از سوی چهره‌ها و منابع خبری مخالف جمهوری اسلامی درباره وضعیت سلامتی رهبر ایران، کمتر پیش آمده که مقامات و رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی درباره بیماری آیت الله خامنه‌ای صحبت کنند. درباره دلایل انتشار این خبر گمانه‌های مختلفی مطرح شده است. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی نزدیک به جریان ملی مذهبی در این باره دو گزینه را محتمل می‌داند.
در گذشته شایعات زیادی در مورد خامنه ای سلامتیشون مطرح میشد که عموما هم خیلی پایه و اساسی نداشت، ولی این خبر چون رسما داره مطرح میشه میتونه دو معنا داشته باشه. یکی اینکه به استقبال خبر برن و قبل از اینکه شایعات مطرح بشه خودشون بخوان مثلا خبررسانی بکنن و این واقعیت رو بگن، این شکل خوشبینانه‌اش و یه مقدار طبیعی ترش است. و یکی میتونه این باشه که با توجه به اینکه معمولا خبرهای مربوط به سلامتی آقای خامنه ای خیلی پنهان نگه داشته میشه، مثلا ممکنه یه مسئله مهمتری بوده باشه و این اخبار بخواد مقدمه چینی برای اون مسئله مهمتر بکنه. بین این دو برداشت و اینکه کدومش درست‌تر هست، به واقعیت نزدیک‌تر است، من فکر می‌کنم باید منتظر خبرهای بعدی بود.
در تحلیل دیگری فرخ نگهدار، فعال سیاسی مقیم لندن، میگوید انتشار این خبر نشان دهنده اطمینان سران جمهوری اسلامی از وضعیت سیاسی کشور است.
شاید در دوره‌های قبل هم یک همچین مشکلاتی برای آقای خامنه‌ای به وجود آمده بوده باشه و اون رو منتشر نکردن، و شاید یکی از دلایل این که در این وضعیت فوراً این خبر رو منتشر کردند و بلا مقدمه این هست که احتمالاً اطمینانی از وضع کشور با توجه به آرایشی که بعد از انتخابات 92 در ایران به وجود آمده و توازن قوایی که تغییر کرده، یک اطمینانی در سران حکومت وجود داره که انتشار این خبر آرامش بیشتری شاید یا حس اطمینان بخشتری در جامعه بتونه درست بکنه، یا اگر این خبر به صورت شایعه از طرف محافل غیر رسمی منتشر بشه.
پیش از انتشار خبرهای رسمی درباره بیماری رهبر جمهوری اسلامی، طی ماه‌های گذشته از سوی برخی اعضای مجلس خبرگان رهبری اظهاراتی درباره لزوم توجه و پیشبینی جانشینی رهبر ایران منتشر شده بود. از جمله قربان علی دوری نجف آبادی، عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان، اردیبهشت ماه امسال گفته بود خدا رهبری را حفظ کند، اما به هر حال باید برای بعد از ایشان به فکر باشیم. آیت الله خامنه ای متولد سال 1318 شمسی، دومین رهبر جمهوری اسلامی محسوب می شود که از سال 1368 بر ایران حکومت می کند.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدید از رادیو فردا در مورد اینکه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران تحت عمل جراحی قرار گرفت. در سایت ما میتونید در این زمینه جزئیات بیشتر رو دنبال کنید. در صفحه فیسبوکمون هم این گزارش منتشر شده، شما میتونید اونجا نظراتتون رو بنویسید که در مورد این موضوع چه فکر میکنید.
همون گونه که آقای دقی نجف آبادی گفتن که حکومت باید خودشو برای بعد از آقای خامنه ای آماده کنه، من معتقدم که مردم هم باید خودشون رو برای بعد از آقای خامنه ای آماده کنن و اجازه ندن که مملکت به این صورتی که الان داره اداره میشه در آینده هم اداره بشه.
ما تو ایران اگر آقای خامنه ای آقای رفسنجانی رو نداشتیم و مدیریت خوب اینا نبود، واقعا نمیدونم چه وضعی ما داشتیم. الان کشورهای دوربر ما رو نگاه کنین، افغانستان، عراق، سوریه، الان ببین چه وضعیتی دوربر ما هست، ولی ما تو امنیت کامل، ما از اینش فقط راضی هستیم.
تا زمانی که آقای خامنه ای زنده هست هر کسی بیاد بشه رئیس جمهور به جز یک آبدارچی چیز دیگری نخواهد بود. ایشون هنوز در حال فتنه 88 هستند. آخه کدوم فتنه ای؟ فتنه ای که شما خودتون درست کردین، فتنه ای که اومدین آقای احمدی نژاد با کمترین رأی گفتین ایشون رئیس جمهوره. هنوز رأی شماره نشده بود شما اینو رئیس جمهور علمداد کردین. اون وقتی آقای موسوی از فامیلای نزدیک شما هست، چه خصومتی با ایشون دارین؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-42-02-21-12-21-12.
شما میتونید برای ما اسمس هم بفرستید به این شماره 20-420-603-87-41-50. این شماره پیامکگیر رادیو فرداست. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده با توجه به تهدید خلافت اسلامی و همبستگی منطقه‌ای و بین‌المللی برای نابودی او، ایران دیگه مسئله کشورهای سنی نیست. هنری کیسینجر نظریه پرداز ارشد سیاسی در ایالات متحده آمریکا، اما جمهوری اسلامی رو یک تهدید بالقوه عظیم و ریشه دارتر از خلافت اسلامی یا داعش دانسته. از بکتاش خمسه‌پور بشنویم.
دو دیدگاه به کلی متفاوت در مورد ایران، یکی از رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما، دیگری از وزیر اسبق خارجه و مشاور اسبق امنیت ملی ایالات متحده هنری کیسینجر. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با شبکه تلویزیونی NBC که یک شنبه پخش شد گفت که برای اولین بار دیگر ایران گرفتاری ممالک سنی نیست.
و خبر خوب این است، فکر میکنم برای شاید اولین بار شفافیت کامل دارید که مشکل برای ممالک سنی در منطقه که بسیاری متحدان مانند به سادگی ایران نیست. به سادگی یک مسئله سنی شیعی نیست. افراط‌گرایی سنی طوری که توسط داعش ارائه شده بزرگترین خطری است که آنها همینک پیش رو دارند.
پیشتر هنری کیسینجر، نظریه پرداز ارشد سیاسی و امور بین الملل آمریکایی، در گفتگو با NPR رادیوی عمومی ملی آمریکا که شنبه پخش شد، از امکان پیدایش دگرباره فرمانروایی بزرگ ایران سخن گفت.
آنجا نوعی از یک کمربند شیعی از تهران به واسطه بغداد تا بیروت به وجود آمده و این به ایران فرصت می‌دهد تا امپراتوری کهن پارس را احیا کند. این بار زیر برچسب شیعه در بازسازی خاورمیانه که ناگزیر باید وقتی انجام گیرد که مرزهای جدید بین المللی ترسیم می شوند. زیرا مرزهای توافق سالهای 1919 و 20 در اصل دارند فرو می ریزند. این به ایران سطحی بسیار قدرتمند از دیدگاهی راهبردی می دهد. من ایران را مشکلی بزرگتر از داعش می دارم. داعش گروهی است از ماجراجویان با یک ایدئولوژی بسیار تهاجمی، اما آنها باید اراضی بیشتر و بیشتری فتح کنند قبل از آنکه بتوانند به واقعیتی دائم و استراتژیک مبدل شوند. فکر می کنم یک درگیری با داعش که مهم است بیشتر قابل اداره است تا یک رویارویی با ایران.
با اینکه دیدگاه هنری کیسینجر، وزیر خارجه اسبق و مشاور اسبق امنیت ملی آمریکا، با دیدگاه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دست کم در نگاه اول 180 درجه متفاوت از یکدیگر به نظر می‌رسند، اما شهرام چوبین، کارشناس امور سیاسی و امنیتی در ژنو، در گفتگو با رادیو فردا این دو نگاه را مغایر یکدیگر نمی‌داند.
I don't think that the two comments are The two statements are contradictory.
فکر نمی کنم این دو مطلب متناقض باشند. آنها ارزیابی هایی از ایران طی دوره های مختلفند. مشکل فوری در منطقه، تهدید داعش و جهادی های جهانی در برهم زدن وضعیت سوریه و عراق است و حتی شاید حوزه خلیج فارس و شبه جزیره عربستان. از این رو ایران در مهار و نابودی داعش منافع مشترکی با آمریکا دارد. همزمان تمایلی برای ممالک سنی وجود داشته تا تهدید بزرگ در منطقه را چون تهدید ایران انقلابی همراه موکلانش مثل حزب الله ببینند و از این رو آنها کارت فرقه‌ای را بازی می‌کنند. عربستان سعودی کارت فرقه‌ای را بازی کرده و از حرکت‌های سلفی حمایت کرده و از ارتداد فرقه‌ای و این جور چیزا صحبت کرده است و از این رو شکاف فرقه‌ای، اختلاف سنی شیعه، به نوعی منافع مشترک عربستان سعودی، ایران و آمریکا در مهار داعش را تیره کرده است. از دیدگاه آمریکا، داعش مشکلی منطقه است که کشورهای منطقه باید با کمک قدرت‌های بیرونی مهار کنند. اما در بلند مدت‌تر ایران، به ویژه ایران انقلابی، با سلاح‌های هسته‌ای را چون تهدیدی بزرگتر می‌بیند. یک تهدید جغرافیایی سیاسی و این چیزی است که آقای کیسینجر به آن اشاره می‌کند. نه تهدید فوری از ایران روحانی که اصلاً آشکار نیست. اما اینکه اگر ایران به وضعیتی انقلابی بازگردد و در منطقه با آمریکا مخالفت ورزد و به شکلی نظم منطقه‌ای را برهم زند، این به نوعی منافع آمریکا و به خصوص اسرائیل را خدشه‌دار خواهد کرد. از این رو تفاوت دو مطلب این است که اوباما میگوید ایران و مسئله فرقه‌ای مشکل اصلی نیست. مشکل اصلی برخورد با داعش است در کوتاه مدت. و آقای کیسینجر میگوید بله، ولی در دراز مدت اگر ایران عملکردش را نسبت به سالهای گذشته تغییر ندهد، تهدید جغرافیای سیاسی خواهد بود. از این رو نباید کاری کنیم که منافع ایران توسعه یابد.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اخیراً در دیدار نمایندگان مجلس خبرگان مهمترین وظیفه را افزایش اقتدار کشور برای تأثیرگذاری و نقش‌آفرینی در فرایند شکل‌گیری نظم جدید جهانی دانست و تحولات کنونی را حاکی از تغییر نظم جهانی 70 ساله پایه‌گذاری شده به وسیله غربی‌ها، اعم از اروپا و آمریکا، و شکل‌گیری نظمی جدید عنوان کرد. رهبر جمهوری اسلامی همچنین القاعده و داعش را جریان سازی های قدرت های غربی دانست.
پایتخت خانسپور گزارش میداد در مورد آخرین سخنان باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که گفته با توجه به تهدید خلافت اسلامی و همبستگی منطقی و بین المللی برای نابودی داعش، ایران دیگه مسئله کشورهای سنی نیست. جزئیات را در سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com.
مردم ایران اصولا نظرشون نسبت به آمریکا مثبت هستش.
مردم ایران هنوزم طرفدار آمریکا نیستن، بلکه به یک نتیجه منطقی رسیدن در رابطه با آمریکا.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:21 است در تهران. ما همچنان از مجله شامگاهی رادیو فردا با شما هستیم. وزیر کشور ایران روز دوشنبه اعلام کرد که گروه خلافت اسلامی یا داعش برای تجاوز به ایران برنامه داره. عبدالرضا رحمانی فضلی گفته تا کنون موردی درباره سربازگیری گروه خلافت اسلامی در داخل ایران گزارش نشده. جزئیات را از فرین آسمی بشنویم.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران که در حاشیه یک نشست سیاسی امنیتی سخن می گفت، در پاسخ به پرسشی درباره تحرکات گروه خلافت اسلامی در مرزهای ایران اظهار داشت این گروه برنامه های وسیعی دارد و طبق اسناد ایران آنها برنامه‌ای برای تجاوز به کشور و سایر کشورها دارند، اما ایران قدرتمندتر از آن است که یک گروه کوچک بخواهد به آن تجاوز کند. او همچنین در ادامه گفت عده‌ای از اتباع افغانستان و پاکستان قصد داشتند برای پیوستن به گروه خلافت اسلامی یا داعش در عراق از ایران عبور کنند که مقام‌های ایرانی مانع عبور آنها شده و چندین نفر را هم در این زمینه بازداشت کردند. عبدالرضا رحمانی فضلی با اشاره به اینکه ایران موردی درباره سربازگیری گروه خلافت اسلامی یا داعش در داخل کشور نداشته گفت که ما بر مرزها مسلط هستیم. وزیر کشور ایران همچنین گفت وضعیت داعش در عراق به نحوی است که هر روز از مواضع خود عقب نشینی می‌کند. در همین روز اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران درباره گروه خلافت اسلامی سخن گفت و اظهار داشت که عملیات‌های اخیر ارتش عراق این نوید را می‌دهد که گروه خلافت اسلامی از مرزهای کشور دور شوند. فرمانده نیروی انتظامی ایران در ادامه گفت که شاهد جمع‌آوری پول برای داعش در شهرهای مرزی نبوده این و داعش در ایران عقبه اجتماعی نداشته و با استقبال مردمی روبرو نشده است. چندی پیش بعضی از احزاب کرد ایرانی از حضور موتورسوارانی با پرچم گروه خلافت اسلامی در خیابان‌های بانه و سنندج در استان کردستان خبر دادند، اما اسماعیل احمدی مقدم روز دوشنبه در این باره گفت که در مناطق کردنشین ایران پس از حمله گروه خلافت اسلامی به کردهای عراق، مردم در جمع‌آوری کمک برای کردهای عراق فعال شدند. او همچنین گفت البته ممکن است که تعداد انگشت شماری فریب گروه خلافت اسلامی یا داعش را خورده باشند، اما آنها چالش برای امنیت کشور محسوب نمی شوند، زیرا موج مخالفت با گروه خلافت اسلامی در ایران بسیار گسترده است. گروه سنی مذهب خلافت اسلامی کنترل بخشای بزرگی از عراق و سوریه را به دست گرفته و تهدیدی بزرگ برای حکومت مرکزی عراق محسوب می شود. این گروه اخیراً اعلام کرده که در بخشای تحت تسلط خود خلافت اسلامی برقرار کرده است. نیروهای گروه خلافت اسلامی اخیراً موفق به پیشروی هایی در مناطق کردنشین شمال عراق شدند و چندین شهر و میدان نفتی و بزرگترین سد عراق را به تصرف خود درآوردند. در پی پیشروی‌های گروه خلافت اسلامی در عراق، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه 28 خرداد هشدار داد که ایران برای حفاظت از اماکن مقدس شیعیان در عراق از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.
فرین آسمی گزارش می‌داد.
بابا پناهنده اسمش روشه دیگه، از یه شرایطی به یه جایی پناهنده شده، اون یه جا نمیخواد به ما کمک کنه.
بازن و بچه تو سرما تو یه پارک خوابیده با یه دونه پتو.
شروع کردن تیراندازی هوایی و افتادن بتون ایرانی ها سر بشد.
کسی دوست نداره که از مملکت خودش، خاکی که متعلق به خودشه، از خاک مادریش دور بشه بیاد اینجا به اسم اینکه خوش بگذرونه.
جاده های پنهان، سه‌شنبه ها ساعت 18:30 تکرار برنامه ساعت 23 از رادیو فردا.
بخش دیگه از این برنامه رو شما میتونید فردا ساعت 18:30 به وقت ایران بشنوید. در ادامه واکنش‌ها به برگزاری مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران و انتخاب اعضای هیئت مدیره این کانون، معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرده که این وزارتخانه از همه ماجراهای مربوط به کانون نویسندگان بی اطلاعه. از جواد کوروشی میشنویم.
10 روز پس از برگزاری مجمع کانون نویسندگان در ششم شهریور ماه، عباس صالحی معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید از برگزاری مجمع عمومی کانون نویسندگان اطلاعی ندارد و در برگزاری آن هم دخالتی نداشته است. آقای صالحی در پاسخ به پرسشی درباره احیای مجدد کانون نویسندگان و اظهارات سخنگوی قوه قضاییه درباره این کانون گفت او راجع به صحبت‌های آقای اژه‌ای هم حرفی ندارد، اما کانون نویسندگان مسئله خاصی را به وزارت ارشاد ارجاع نداده است که ارشاد بخواهد در آن دخالتی بکند و نظر بدهد. معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین درباره تعامل وزارت ارشاد با نهادهای امنیتی گفت این وزارتخانه با نهادهای امنیتی که در کشور جایگاهی رسمی دارند ارتباطات و تعاملات خوبی دارند. به گفته آقای صالحی مطلوب این است که نهادهای امنیتی رسمی در کارها دخالت کنند تا امکان گفتگو و تعامل فراهم و ارتباطات شفاف شود. این نوع ارتباط به گفته معاون وزارت ارشاد مسلماً هم به سود فرهنگ و هم به سود امنیت است. از سوی دیگر محسن پرویز معاون پیشین امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که خبرگزاری فارس از او به عنوان سخنگوی انجمن قلم ایران نام میبرد، به این خبرگزاری میگوید هیچ مجموعه‌ای از وزارت ارشاد تحت نام کانون نویسندگان مجوز فعالیت دریافت نکرده است و طبیعتاً هر نوع فعالیتی که تحت این عنوان بخواهد صورت گیرد غیر قانونی است. 6 روز پیش هم غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه در نشست خبری خود در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره موضع قوه قضاییه نسبت به فعالیت کانون نویسندگان ایران گفت اطلاع ندارد که حکمی که درباره کانون نویسندگان صادر شده زماندار بوده است یا خیر. از کاظم کردوانی از اعضا و دبیر پیشین این کانون که در حال حاضر مقیم آلمان است پرسیدم این موضع گیری ها چگونه قابل تحلیل است؟ کاظم کردوانی:
برخلاف گفته های ژی کانون در هیچ دادگاهی محاکمه نشده و هیچ حکمی علیه کانون صادر نشده. همیشه در برخوردهایی که با کانون بوده یه برخورد امنیتی بوده، ممانعت کردن از برگزاری جلساتش فقط با به اصطلاح نیروی امنیتی، و در دوران بعد از افشای قتل‌های زنجیره‌ای و گشایشی که در دوران آقای خاتمی بعد از این ماجرا پیش آمد، ما تونستیم به صورت علنی و قانونی با نامه وزیر ارشاد وقت یعنی آقای مهاجرانی نخستین مجمع عمومی کانون نویسندگان رو برگزار کردیم. در نتیجه کانون هم میشه موجودیت علنی داشته، غیر علنی نداشته و هیچگاه حکم علیه کانون صادر نشده، و دورانی که من جزء هیئت دبیران بودم اساسنامه کانون رو به وزارت ارشاد دادیم. در نتیجه صحبتی هم که آقای صالحی میکنه به نظر من چندان روشن نیست، بخصوص جمله آخر ایشون که درباره تعامل با مقامات امنیتی و انتظامی میزنه که به نفع رشد فرهنگی مملکت، خیلی ناروشنه. اگر این رو کنار صحبت چند وقتی پیش ایشون قرار بدیم که در اونجا در واقع از ضرورت پوست اندازی کانون صحبت کردن، اما مهمترین مسئله من فکر میکنم مقاله‌ای بود که کاملا معلوم بود یه نگاه امنیتی حدود 7-8 روز پیش در خبرگزاری مهر چاپ شد، اونم علیه کانون و با اتهامات و انتصاب‌های بسیار نادرست و مغرضانه علیه کانون. در نتیجه اگر آقای صالحی یا آقای اژه‌ای ورودی به این موضوع کرده اند و امروز صحبت میکنن، این رو باید به دنبال اون مقاله دید.
کانون نویسندگان ایران به طور رسمی و علنی در اردیبهشت ماه سال 1347 به عنوان نخستین تشکل صنفی و دموکراتیک اهل قلم فعالیتش را آغاز کرد. کانون نویسندگان ایران در طول چند دهه‌ای که از تأسیس آن می‌گذرد، همواره برای فعالیت خود با جلوگیری و اشکال تراشی از سوی حکومت روبرو بوده است.
رادیو فردا گوش میکنید.
همچنان با شما هستیم. ساعت 19:30 است در تهران و در دوشنبه شب ادامه میدیم مجله شامگاهی رادیو فردا رو. امیدواریم شما هم بتونید همچنان با ما بمونید. در ادامه خبرها رو بشنویم، بعد از اخبار سعی بزنیم به برنامه ادبی فرهنگی نمای دور نمای نزدیک. حسین قویمی.
با درود فراوان. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روز دوشنبه گفت بر اساس اسنادی که در دست است، داعش یا گروه خلافت اسلامی برای تجاوز به ایران و کشورهای دیگر برنامه دارد. وی در این حال تاکید کرد که نیروهای امنیتی هوشیاری کامل دارند و بر مرزها مسلط هستند. آقای رحمانی فضلی همچنین از بازداشت چند نفر در ایران در رابطه با داعش خبر داد و گفت عده‌ای از اتباع افغانستان و پاکستان قصد داشتند برای پیوستن به داعش در عراق از خاک ایران عبور کنند که نیروهای امنیتی مانع شدند. به گفته وی تاکنون موردی درباره سربازگیری داعش در ایران دیده نشده است. در خبر دیگر، صبح دوشنبه آیت الله علی خامنه‌ای در بیمارستانی دولتی تحت عمل جراحی پروستات قرار گرفت. به گفته دکتر علیرضا مرندی رئیس تیم پزشکی عمل جراحی با بی‌حسی موضعی و در مدتی کمتر از نیم ساعت انجام شد و وضعیت عمومی آقای خامنه ای خوب است. دکتر مرندی گفته است که آیت الله خامنه ای برای مراقبت‌های بعد از عمل طبق روال معمول بین 3 تا 5 روز در بیمارستان خواهد ماند. در خبری دیگر، عبدالله عبدالله نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان پس از آخرین دور گفتگو با رقیبش اشرف غنی احمدزی در روز دوشنبه گفت مذاکرات سیاسی برای تشکیل دولت وحدت ملی به بن‌بست رسیده است. آقای عبدالله که تاکنون چندین بار از مذاکرات دو جانبه کنار کشیده است، خود را بار دیگر برنده انتخابات اعلام کرده و میگوید نتایج بازشماری آرا که تحت نظر ناظران سازمان ملل انجام شده قابل قبول نیست، زیرا طبق توافق اولیه برگزار نشده است. در حملات هوایی ارتش سوریه علیه مواضع گروه خلافت اسلامی یا داعش در آن کشور دست کم 60 غیر نظامی از جمله چندین کودک کشته شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن است اعلام کرده که روزهای شنبه و یک شنبه نیروی هوایی سوریه به یک نانوایی که تحت نظارت داعش بود حمله کرده و در نتیجه آن 40 نفر کشته شدند. در ایالت دیرالزور هم دست کم 19 غیر نظامی در حملات هوایی ارتش سوریه کشته شدند. روز دوشنبه در نزدیکی بغداد انفجار 2 خودروی بمبگذاری شده و زد خورد مسلحانه میان شبه نظامیان تندروی سنی و نیروهای امنیتی و قبایل محلی به کشته شدن دست کم 18 نفر منجر شد. در این درگیری که در یکی از شهرک‌های نزدیک به بغداد روی داده، حدود 50 نفر هم زخمی شدند. و در خبر دیگر، بر پایه نتایج اعلام شده از آخرین نظرسنجی وزارت ورزش و جوانان، نزدیک به 70% از جوانان ایرانی 15 تا 19 ساله برای دسترسی به اینترنت از فیلتر شکن استفاده میکنند. خانم آزاده،
خیلی متشکرم از شما. حسین قویمی، خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شامگاهی ما رو میشنوید. همچنان ادامه داره و ما با شما هستیم در 17 شهریور ماه. امیدواریم شما اگر اهل برنامه‌های ادبی و فرهنگی هستید، باز هم بمونید با ما تا برنامه حدوداً 10 دقیقه‌ای ادبی فرهنگی هفتگی ما رو بشنوید. با مهتاد قاسم‌فر همراه باشید که با یک نویسنده صحبت می‌کنه در این برنامه. همچنان با رادیو فردا بمونید. خیلی متشکریم که تا این لحظه با ما بودید.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، در برنامه مرور کتاب این هفته با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود تا ابتدا چند خبر حوزه کتاب رو مرور کنیم و بعد با نویسنده مهمان این هفته همراه بشیم و اما چند خبر کتاب‌های تازه چاپ. اعترافات، آخرین دفتر شعر کسرا انگایی، حاوی 6 شعر بلند اوست که به ضمیمه فصلنامه بررسی کتاب منتشر شده. بررسی کتاب 24 ساله که به همت مجید روشنگر در آمریکا منتشر میشه. تاریخ هخامنشیان مجموعه 15 جلدیه که 9 جلد اون پیشتر منتشر شده بود و حالا با به بازار اومدن 6 جلد باقی مانده کامل شده. این مجموعه معتبر رو مرتضی ثاقب‌فر که 6 ماه پیش چشم از جهان فروبست ترجمه و نشر توس اون رو منتشر کرده. 5 اقلیم حضور عنوان کتابیه به قلم داروش شایگان، متفکر و اندیشمند ایرانی که سعی کرده در اون از چشم یک غربی شعر و جهان فردوسی، مولانا، خیام، حافظ و سعدی رو بررسی کنه. این کتاب مهر ماه به بازار نشر خواهد اومد. از حسین فاضلی که به اسم مستعار نانام کتابهاش رو منتشر میکنه، تا به حال 5 کتاب شعر در خارج از ایران منتشر شده که البته خودش به اونها کار میگه و نه شعر، اگرچه اهل فن او رو شاعر میخونن. و با آنکه این آثار جملگی در خارج از ایران منتشر شدند، اما باعث نشده که او در ایران بین اهل شعر ناشناس بمونه و حتی گاه بر شاعرانی در ایران هم تاثیرگذار بوده. آخرین مجموعه شعرش اعترافات مردی که خود را مرتکب شده بود به صورت وبسایتی رایگان و در فضای مجازی در آدرس nanambook.com منتشر شده. نانام این هفته مهمان من در این برنامه مرور کتابه. اول چند کار این آخرین مجموعهش رو با صدای خودش بشنویم و بعد گفتگوی ما.
همه میمیرند و وقتی همه مردند مرگ هم میمیرند و وقتی مرگ هم مرد زندگی را عمل میکنند، منتها بدون داروی بیهوشی، با بطکای سریع و چاقوی کند. کار بعدی، فارسی زبان خط خوردگی هاست، زبان دختری که به زور لختش کردند. ساده است نوشتن به این زبان و سخت. کار بعدی، ساموئل بکت 40 سال پیش مرد، من 40 سال پیش به دنیا آمدم. وقت رفتن دست های من به هم خورد. کار بعدی، به یه شاعری توضیح می دادم که دلفین نمیتونه ادای باب رو در بیاره. نمیفهمید. هی دلفینا رو از تو آب در می آورد و خط خطی می کرد و می فرستاد جنگل. بیچاره ها می مردن و اون وقت می نادید که کسی شعراشو نمیفهمه. کار بعدی، به زن که نگاه می کنی می فهمی که شعر یک چیز مصنوعی نیست. کار بعدی، منظره جالبی نیست. مسیح هم می گفت. عکاس قابلی بود ولی فقط از دوربینش عکس گرفت. حالا ما در اتاق همون عکس دوربینش را به دیوار می زنیم و به آن می گوییم منظره. کار بدی، هیچ اثری از مرگ من در تو نیست. تماما قرنطینه. می آید سوار می شویم می رویم. جده سفم، می گویم اینجا گاهی آسفالت خم می شود. میگویی تو در سطر قبل مندی، نیامدی. کار بعدی، زندگیم را مرگ تبرقی میکند و میگذارد در قفسه. میگویم کتابی نوشتم. کار بعدی، حقایق نگفته بسیار، ظرفهای نشسته، آب کم. فروختم جاذبه را به نیوتن، گردش زمین را به گالیله و نشستم تا بگویند دیگر به تو خطی ندارد.
آنچه که شنیدید چند کار بود از کتاب اعترافات مردی که خود را مرتکب شده بود، با صدای نویسنده این کتاب حسین فاضلی مشهور به نانام که امروز مهمان برنامه ماست. خیلی خوش آمدی نانام به این برنامه. من قبل از هر چیز میخوام با این سوال شروع بکنم که شاید برای بسیاری از قاطبان کارهای تو همیشه پیش میاد که واقعا تو این کارها داری چی کار میکنی؟ تو این نوشته ها اینا چی هن؟ اینا جملات قصارن؟ اینا طنزن؟ اینا یادداشت‌های پراکندن؟ اینا شعرن؟ متنن؟ اینا واقعا چی هستن از نظر خودتو؟
خب این سوال سختی شد. اولا که ممنون مرتضی عزیز. حقیقت شو بخواید الان مهم نیست. یعنی خودم فکر نمی کنم به این چیزا. من سعی می کنم که خودم رو توی قاب و قالب خاصی نگذارم. خودم رو توی قاب و قالب خاصی تعریف نکنم. به خاطر اینکه زندگی یک پروسه ناتمامه. آدم هم همینطور. اون چیزایی هم که به هر حال خلق می کنم یا فرمی باز به همین ترتیب. وقتی که پروسه ناتمام شد اسم گذاری و طبقه بندی عملا نیمه پری مشکل ساز میشه. اینه که همه چیز هست و هیچ چیزم نیست. من شعر هستم، داستان هستم، حکایت هستم، گل گفت هست، هیچ کدوم اینها نیست. چند وقت پیش کتابی میخونم از نیچه نوشته بود کتابی برای همه کس و هیچ کس.
نکته دیگری که در برخورد با کارها و نوشته های تو مخاطب شاید بیشتر غیر حرفه‌ای رو تحت تاثیر قرار میده یا متوجه میکنه، معمولا چند تا کاری هست که تو بین کارهای تو با کلمات نامعمولی نسبت به زبان معیار ارائه میشه. مثلا اسم آلات تناسلی میاد یا فحش داده میشه، خیلی صریح، رک و بی پرده، جوری که شاید مخاطب تو بیشتر از مجموعه کارهای تو اون به ذهنش میمونه. آیا این نگرانی رو نداری که از مجموعه این کار چنین چیز چون این تصویری در ذهن مخاطبت به جا بگذاری؟
نه، راستش بخوای در کاری که من میکنم هیچ واژه‌ای اخلاقا غلط نیست. از این گذشته فکر میکنم که وقتی که رکیک، امر رکیک در ذهن و زبان ساخته شد، دلیل برای نهیدنش وجود نداره. این یک. و دو، حقیقت رو بخوای، من فکر میکنم مسئله یه مقدار هم خاطر نداشتن اون حافظه تاریخی. مولانا 800 سال پیش برای رسوندن حرفش داستانهای رکیک گفته. چرا این روز من اعتراض میکنن که تو کارم حرف رکیک هست؟ خودم نمی‌دونم که این جان
مزاف کشیدن از کجا میاد. سوال من به طور مشخص واقعا این نیست که آیا اینی که در متن تو هست رکاکت هست یا نیست، این اساسا میشه یک قضاوت اخلاقی. منظورم اینه که به هر حال آیا تو عنوان نویسنده‌ای که داری به زبان فارسی می‌نویسی، برات این نگرانی وجود نداره که مخاطب تو رو با این کلمات به یاد بیاره در حالی که اینا بخش عمده و اعظم کار تو نیستند؟
متوجه شد. نه من هنگه چه بخواهی به مخاطب اساسا فکر نمی کنم. نه برای من همیتی نداره. بخواهی که خودم هم می دونم که اینا بخش عمده کارم نیست، زندگی نیست و به هر حال من خودم رو سانسور نمی کنم. یعنی اون چیزی که می یادم می نویسم. بعضی وقت خودم هم تعجب می کنم. چون زمانی که می نویسم که فکر نمی کنم که به مخاطبم فکر نمی کنم. به این که چه چیزی هم به اخلاق است یا اخلاق نیست حداقل خودگاهانه فکر نمی کنم. نه برای من همیتی نداره. بخواهی که در تحلیل نهایی می دونم که حقیقتی نیست.
خب نانم میگی که مخاطب برات اهمیت نداره، اما کارت رو چاپ میکنی، کارت رو منتشر میکنی و در مورد کارت هم گفتگو میکنی، این یعنی که مخاطب برات اهمیت داره؟
آره و نه. این که میگم مخاطب برام اهمیت نداره، مخاطب به اون معنی معمولش برام اهمیت نداره، به خاطر اینکه تو هر موقع که مینویسی حتی به هر حال دیالوگی تعاملی با دیگری داری. مخاطب واژه دقیقی نیستش، به خاطر اینکه وقتی میگیم مخاطب داریم راجع به آدمهای امروز صحبت میکنیم، آدمهایی که امروز اینجا هستن. منتها مخاطب تو ممکنه نفر باشه که هزاران سال پیش زیسته، یه آدمی که هنوز به دنیا نیومده. بی‌تردید یک دیالوگی وجود داره، ولی این دیالوگ در واقع میشه گفت یک دیالوگ عام و عمومی نیستش. دیالوگ همیشه یک دیالوگ فردی است.
در همون حد دیالوگ تعاملی هم که بهش معتقدی، بعضی از متن‌هات خیلی برانگیزاننده و تحریک کننده است با همین کلمات و واژه‌ای که از صحبتش شد و خیلی جاها اسم تو برای مخاطب خاص هم یادآور همین بخش از نوع کارات هست که شاید 20% کارات بیشتر نیست. آیا این برای جستجوی مخاطب یا برای شک وارد کردن، برای متفاوت دیده شدن این روش برخوردت با متن به چه دلیله؟
به خاطر اینکه من فکر می‌کنم که این واژه و کلمه ها رو من خودم خلق نکردم، اینا بخش از فرهنگ ماست و یه بخش مهمی از فرهنگ ماست و در این حال هر واژه‌ای هم یک بار معنای خاص داره. اون بار معنایی هم به هر حال با روی دوش این واژه است، روی دوش واژه دیگری نیست. من اگر دنبال اون بار معنای خاص می‌گردم باید از همون واژه استفاده بکنم.
فروغ فرخزاد هم جمله خیلی معروفی داره که می‌دونیم، میگه که هیچ کلمه‌ای غیر شاعرانه نیست، هیچ کلمه غیر شاعرانه وجود نداره و در شگفت از این که چرا میگن بعضی کلمات غیر شاعرانه است و نباید در شعر بیاد. آیا بر همین اساس تو هم نگاه میکنی به همه واژه ها یا به همه آنچه که در زبان فارسی تولید میشه و از اون بهره میبری؟
چه چیزی به اسم واژه غلط یا بد یا غیر شاعرانه یا غیر ادبی یا غیر حتی سیاسی برای من وجود نداره؟
یکی از ویژگی های خیلی مشخص در بین کارات طنزی است که توی کارها نهفته است.
طنز هم روز بخش از زندگی منه، به خاطر اینکه همه این کارها یه بُعد اگزیستانسیال داره. یعنی من در واقع زندگی خودم رو می‌نویسم، چون خودم طنز توی زندگیم هست. خیلی چیزایی رو که می‌بینم برام در واقع طنزآمیز یا طنزآلود هست. اینی که خب چون دیام اینه و چون زندگیم
آمیخته با تنس هست، دیگه می نویسم اون تنس وارد کار هم میشه، وارد متن میشه. تصمیم نیست که خودم گرفته باشم، یک تصمیم مثلا فرض بگیر نوشتاری یا اینکه ادبی، بخش از زندگی من تنس هست. من اگه حالا میخواید برای اینکه اینو چیز کنم دست توضیح بدم، یه جوک بگم.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با حسین فاضلی یا نانام درباره آخرین کتابش اعترافات مردی که خود را مرتکب شده بود. با من مهرداد قاسمفر همراه بودید و سپاس از همراهیتون. تا هفته بعد.